بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در تنبیه چهارم از تنبیهات مربوط به قاعده تقیه پیرامون حکم ترک تقیه از نگاه تکلیفی و وضعی بحث می شد و در جلسه گذشته عرض کردیم که از نگاه تکلیفی ترک تقیه حرام است چنانچه اصل تقیه واجب باشد، و اما اگر اصل تقیه مباح، مکروه یا مستحب باشد، ترک تقیه جایز است. اما از نظر وضعی و اینکه آیا در صورت ترک تقیه و انجام عمل غیر تقیه‌ای در حالتی که باید تقیه بکند، این عمل غیر تقیه‌ای صحیح و مجزی می باشد یا صحیح نیست و مجزی نمی باشد، عرض شد بحث را در دو مقام باید پیگیری کنیم، یکی در عبادات و دوم در معاملات. در مقام اول بحث کردیم که چنانچه تقیه واجب باشد، یعنی ترک تقیه موجب ضرر جانی یا ضرر به دین و یا ضرر به سایرین بشود، بحث می شود که آیا چنانچه شخص در این حالت عمل تقیه ای را ترک بنماید و عمل غیر تقیه ای را انجام بدهد، این عمل صحیح و مجزی است یا خیر؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد. در جلسه قبل نظریه اول را مطرح کردیم که محقق ثانی ابتداءً و سپس شیخ اعظم انصاری این نظریه را برگزیده‌اند و حاصل این نظریه این بود که اگر مورد تقیه جزء و یا شرطی از اجزا و شرایط عمل باشد، ترک تقیه موجب فساد اون عمل می شود، و اما اگر مورد تقیه امری خارج از ماهیت عمل باشد مثل تکتف و امثالهم، در این صورت ترک تقیه مضر به عمل نبوده و عملی که انجام گرفته است مجزی می باشد. و از جمله کسانی که باز همین تفصیل را پذیرفته اند از معاصرین محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه در کتاب القواعد الفقهیه است. این نظریه اول که در جلسه قبلم عرض کردیم توضیحشم بیان شد. نظریه دوم نظریه سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه است. ایشون می‌فرماید در این مسئله چهار صورت وجود دارد و حکم هر صورتی جداگانه باید بررسی بشود. صورت اول این است که آقای مکلف در موردی که انجام تقیه واجب هست اصل عمل را به کلی ترک بکند. یعنی عمل را به وجه تقیه انجام ندهد، به وجه غیر تقیه ای هم انجام ندهد. مثلا تقیه اقتضا می کند که شخص وقوف در عرفات در روز هشتم ذی‌الحجه را انجام بدهد، در حالی که مأمور به واقعی وقوف در عرفات روز نهم است. و آقای مکلف وقوف در عرفات را که جزئی از اجزای رکنی حج هست نه در روز هشتم انجام بدهد و نه در روز نهم، هر دو رو ترک کنه. در این صورت اگر مستند و دلیل ما در حکم به صحت عمل متقابه و اجزاء آن از مأمور به واقعی سیره عملیه متشرعه از زمان معصومین تا کنون باشد، بلا اشکال این عملی که مرکب از متقابه و غیر متقابه شده است باطل می شود. و طبعا در مثل حج باعث بطلان حج می گردد. چرا؟ به دلیل اینکه مرکبی را که از اعمال حج در خارج محقق کرده است طبعا مخالف با مأمور به واقعی است، چون وقوف در عرفات روز نهم را ترک کرد و دلیل اجزاء عمل مخالف با واقع که عبارت بود از سیره، اقتضا ندارد مگر اجزاء عمل مخالف از واقع را در خصوص اون صورتی که این عمل مخالف با واقع مطابقت با عمل تقیعی داشته باشد و از طرفی فرض این است که این شخص عملی را انجام داده است که نه موافق با مأمور به واقعی است نه موافق با متقابه می باشد. این در صورتی که مستند اجزاء را سیره بدانیم، چون اختلاف نظر دیگه، ببینید عمل مخالف با واقع که ما داریم انجامش میدیم در حالت تقیه از دو حال خارج نیست، یا ادله لفظیه دلیلمونه، میگیم آقا مجزی است، نازل منزل است، یا میگیم آقا سیره این بوده از زمان ائمه معصومین تا کنون در موارد تقیه عمل تقیه ای رو انجام، یعنی عمل واقعی رو در موارد تقیه و خوف انجام نمیدادن. خب اگر دلیل سیره بود، سیره قدر متیقنش اینه که زمانی شما میتوانید عملی را که مخالف با واقعه انجام بدید و مجزی از واقع باشد که حداقل موافق با موردش این تقیه ای باشه، اگر موافق با مورد تقیه نباشد اینجا چی؟ مجزی نیست. و اما اگر مستند و دلیل ما در حکم به صحت عمل متقابه و اجزاء عمل متقابه از مأمور به واقعی ادله لفظیه‌ای باشد که دلالت بر جواز تقیه دارد، در اینجا از دو حال خارج نیست، یا مستفاد از امر به تقیه در این اخبار و روایات این است که در حالت تقیه وظیفه واقعی مکلف منقلب می شود به آنچه را که متقامن وظیفه واقعی و فعلی خود می بیند، که در این صورت هم بلا اشکال با ترک عمل تقیه ای حکم به بطلان عمل می شود، به دلیل این که اون چرا آقای مکلف انجام داده است مطابقت با وظیفه فعلیه او در حال حاضر ندارد. و اما اگر مستفاد از امر به تقیه انقلاب وظیفه واقعی و فعلیه به ما یراه المتقامن وظیفتن فعلیه نباشد، بلکه نهایت چیزی را که از اخبار و روایات استفاده می کنیم این است که بر شما واجب است با متقامن موافقت بکنید. در این صورت بعید نیست حکم به صحت عمل فاقد این جزء بکنیم، به این دلیل که مقتضای ادله لفظیه سقوط جزئیت یا شرطیت یا مانعیت جزء شرط و مانع در اون حالت است. لذا اگر مکلف مأمور به را بدون اون جزء یا شرط یا همراه با مانع انجام بدهد، به اون چه وظیفه فعلیه خودش بوده است عمل کرده. نهایتاً چون مخالفت با متقامن کرده است، مرتکب یه معصیت شده است، ولی این موجب بطلانش نمی شود. دقیق بفرمایید. پس بحث اینه، شخص در حقیقت در این صورت عمل را نه به صورت تقیعی انجام میدهد نه به صورت واقعی انجام میدهد. مثالشم عرض کردیم، خیلی مثال روشنیه. تقیعی اقتضا میکند ایشون وقوف در عرفه روز هشتم داشته باشد، ولی عمل واقعی حج که ترکیبی از اعمال میباشد، عبارت است از مرکبی از اعمالی که وقوف در عرفات روز نهم صورت بگیرد. این آقا میاد هر دو رو ترک میکنه، نه روز هشتم نه روز نهم، یعنی در واقع عمل حج را بدون وقوف در عرفات انجامش میدهد. لذا در حقیقت نه عمل را مطابق با مأمور به واقعی انجام میده، نه عمل را مطابق با مأمور به تقیعی انجام میدهد. خب در اینجا محقق خوی رضوان الله تعالی علیه فرمایشش این است که مستند ما در صحت عمل تقیعی در اینجا چیه؟ مستند ما برای این که مأمور به تقیعی مجزی از مأمور به واقعی می باشد چه چیزیست؟ از دو حال خارج نیست. یا مستند یه دلیل لبی مثل سیره است، یا مستند یه دلیل لفظی مثل همون اطلاقات و عموماتیست که عرض کردیم. اگر مستند صحت عمل تقیعی مدرک و دلیل اجزاء عمل تقیعی از عمل واقعی سیره باشد، در ما نحن فیه می فرماید که طبعا این عمل به کلی باطل می شود. مجال برای حکم به صحت این عمل ناقص وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مستند صحت عمل تقیعی چی بود؟ سیره بود. مستند اجزا چی بود؟ مستند اجزا هم با سیره بود. این سیره می‌فرماید البته که ما می‌گوییم در صورت خوف بر نفس اگر شما عمل واقعی رو ترک کنید یه عمل دیگه‌ای به جای عمل واقعی انجام بدید، ما می‌گیم چیه؟ مجزی است. اما چه زمان؟ زمانی که اگر موافق با واقع نیست، حداقل موافق با عمل تقیعی چی؟ باشد. قدر متیقنش اینه دیگه. لذا این سیره حکم نمی کند به اجزاء عمل مخالف با واقع از واقع، مگر در صورتی که عمل مخالف با واقع حداقل موافق با عمل تقیعی باشد. و فرضاً این آقا حج بدون عرفات انجام داده، حج بدون عرفاتش نه موافق با تقیه است نه موافق با چی؟ واقع. لذا سیره می فرماید مجزی نیست، عمل کلش باطل میشه. اما اگر نه مدرک و مستند ادله لفظیه باشه، همون ادله عامه‌ای که برای من اضطر الیه میگفت چی؟ تقیه جایز است. اینجا دو صورت دارد، یا میگیم مفاده اون ادله این است که به ما میخواهد بفرماید در صورت اضطرار، در صورت خوف بر نفس، در صورت ضرر و امثالهم، شما یه وظیفه جدیدی پیدا میکنید، یه وظیفه جدیدی پیدا میکنید. چطور؟ اصلا وظیفه واقعی شما که قبل از این حالت تقیه عبارت بود از حج همراه با عرفات، وقوف در عرفات روز نهم، در حالت تقیه اون وظیفه واقعی شما تبدیل می شود به حج با وقوف در عرفات روز هشتم. اصلا کلن منقلب می شود در این حالت وظیفه واقعی شما. وظیفه واقعی شما در غیر حالت تقیه اون بود، در حالت تقیه ما کان موافقا لمذهب المتقامنه، این وظیفه تونه. یعنی یه وظیفه دیگه به سراغ شما در واقع چی؟ نمیاد. خب در اینجا ای آقا که آمده وقوف در عرفات نکرده، نه در روز هشتم نه در روز نهم، چی رو انجام داده؟ آیا وظیفه فعلیش رو انجام داده یا نداده؟ خب نداده دیگه. حتی طبق این مبنا اگر این بیاد وقوف در عرفات روز نهم رو هم انجام بده، مخالف چی؟ واقع و وظیفه واقعیش انجام داده، تا چه رسد به این که وقوف در روز نهم رو هم انجام ندهد. لذا بر اساس این استفاده طبعا باز عمل می شود چی؟ باطل. و اما اگر نه، ما آمدیم گفتیم که مستفاده از ادله لفظیه این نیست که وظیفه واقعیه مکلف در حالت تقیه منقلب میشه، نه، این ادله لفظیه یه چیز ما میگه بر شما واجب است در حالت تقیه اظهار موافقت با مخالف کنی، یک وجوب تکلیفی، میگه واجب بر شما این کار رو بکنی. حالا اگر این کار رو نکرد، این کار رو انجام نداد، در این حالی که این کار رو انجام نداده است، چه کرده؟ یه معصیتی انجام داده، چون وجوب رو مخالفت کرده. اما اطلاق ادله به اعتبار خوفی که بر این فرد حاکم شده، اقتضای سقوط جزئیت، شرطیت یا اون مانعی رو داره که چیکار میکنه؟ این آقا یا مانع رو انجام داده یا شرط و جز رو انجام نداده. میگه اصلا این جزئیت ندارد در این حال، مثلا وقوف در عرفات در حالت خوب اصلا جزئیت نداره. اگر جزئیت نداشت، معناش اینه که شما اگر حج بدون عرفات رو انجام بدی، حج بدون جز انجام نداده ای، لذا مجزی هست. نهایتاً چون یه واجبی به نام وجوب اظهار موافقت را شما ترک کردی، چی میشه؟ معصیت کردی. درست شد؟ این صورت اول که یعنی در حقیقت خدمت شما عرض بشه که آقای مکلف ترک بکند هم عمل متقابه را هم عمل مطابق با واقع را. صورت دوم ایشون داره میگه کلام محقق خوبیست. صورت دوم این است که آقای مکلف عمل تقیه ای را ترک بنماید، ولی مأمور به واقعی را انجام بدهد. مثلا تقیه اقتضا دارد که شخص در نماز جماعتی که با مخالفین شرکت میکند آمین بگوید، ولی آمین نگفته و نماز را بدون آن انجام بدهد. در این صورت این عمل عبادی مطلقا صحیح است، چون ادله‌ای که دلالت بر وجوب تقیه دارند تنها چیزی را که دلالت دارد این است که التقیت من دین، التقیت من دین الله، به این معنا که اگر شخص در حالت تقیه این عمل را به این شیوه انجام بدهد مجزی است. و اما این که آیا قیودی که در نزد متقامن به عنوان قید عمل شناخته می شوند در حالت تقیه به عنوان یک قید معتبر می باشد، چنین چیزی رو ادله تقیه دلالت نمی کند. تقدر فرمید ادله تقیه می فرماید که التقیه من دین الله. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر شما آمدید عمل و به حالت تقیه انجام دادید مجزیست، جزء دین خدا محسوب می شود، بیشتر از این رو دلالت نداره. اما اینکه دلالت کند بر اینکه در حالت تقیه حتما اون قیدی که در نزد مخالف قید است قید می شود، طوری که اگر انجامش ندی گویا عمل را بدون قیدش انجام داده ای، این رو دیگه ادله تقیه دلالت نمی کنه. شما عمل را انجام داده اید مطابق با مأمور به واقعی، ترک کردید به حالت تقیه ای و ادله تقیه ای به شما فرمود اگر به حالت تقیه انجامش دادید مجزی است. نهایت مسئله این میشه که حالا اینجا اگر موافقتش، اظهار موافقتش واجب بوده باشد، باز همون صحبت مطرح میشه. شما یه واجب رو چکار کرده اید؟ ترکش کرده اید. یعنی اظهار موافقت واجب بوده، شما چکار کردید؟ انجامش ندادید. اما ترک این واجب مانع از اجزای عمل نخواهد شد. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که آقای مکلف عمل تقیه ای را انجام ندهد، و مأمورم به واقعی را انجام بدهد، در حالی که مقتضای تقیه این است که شما با ترک فلان شی اظهار موافقت با متقامن بنمایید. به این صورت که مکلف اون چرا باید ترک می کرد انجامش بدهد. مثلا تقیه اقتضا می کند که شخص قنوت را ترک بکند، ولی آقای مکلف در حالتی که باید به لحاظ تقیه قنوت را ترک کند، قنوت را انجام می‌دهد. در این صورت هم این عمل عبادی قطعا صحیح است، چون اگرچه آوردن قنوت و این جز در این حالت برای مکلف به لحاظ خوفی که بر نفس او است حرمت دارد، لکن این قنوت به دلیل این خارج از حقیقت عمل عبادی است، ترک آن مضر به نفس عمل نمی باشد. نهایتاً با ترک آن مرتکب یه حرامی شده است. خب پس دقت بکنید صورت سوم. فرق صورت دوم با سوم در این شد که در صورت دومی که مطرح شد، تقیه اقتضای اظهار موافقت با متقامل را به فعل شیعی داشت، به انجام یک شیعی داشت، ولی اونو انجام نداد، ترکش کرد. که مثالی که مطرح کردیم در اونجا این بود که مثلا آقا چیکار کنه؟ آمین باید بگه، ولی آمین رو نگوید. صورت سوم نه، تقیه اقتضا می کند فعل یک شیعی را که جزء نیست. دقیق فرمودید؟ در حقیقت بله، نه، تقیه اقتضا می کند ترک یک شیعی را که جزء هست، مثل ترک قنوت. اما این قنوت خارج از ماهیت عمله، یعنی داخل در ماهیت عمل نیست. قنوت مستحب دیگه، یه امر استحبابیست. اگر فرد بیاد با وجودی که باید ترکش کند به لحاظ تقیه انجامش بده، یه حرامی رو انجام داده دیگه، بیشتر از این که نیست. چون خارج از حقیقت عمل صلات می باشد، ترک آن ولو منجر به انجام حرام میشه، اما منافاتی با وقوع عمل نداره. میماند یک نکته، یعنی صورت چهارم که این مقدار توضیح داره و اون اونجاییست که تقیه اقتضا دارد ترک یه جزئی را که اون جزء از اجزاء ماهوی عمل است. مثلا سجده را، مثلا رکوع را، یا نه رکوع را به غیر اون صورتی که باید انجام بدهد. ببینیم آیا در اینجا هم اجزاء یعنی در واقع هست یا اجزاء نیست. این فرمایش آیه خویی رو بگیم، بعد نظر سوم رو مطرح میکنیم و تحقیق مطلب رو در جلسه قبل انشاءالله در جلسه بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.